اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ساعت 5:30 صبح روز سه شنبه 19 مه سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاد هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست سرخط چند خبر مهم. فعالیت رادیوی داعش در ننگرهار، عدم حضور نیروهای بین المللی در سوریه و ملاقات مجوزه ترامپ و رئیس جمهور فرانسه. آرزو داریم تا آخر این برنامه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. نخست تفصیل اخبار. یک امریکایی افغان تبار در یک محکمه نیویورک به اتهام انفجار چند بم در ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی امریکا محاکمه می‌گردد. یک قاضی فدرال روز دوشنبه درخواست وکیل مدافع احمد رحیمی را برای محاکمه وی در محکمه فدرال در واشنگتن و یا فرمان امریکا رد کرد. وی متهم به زخمی ساختن 30 نفر در شهر نیویورک است. بمهایی را که ادعا می شود این امریکایی افغان تبار در نیوجرسی جا به جا شده بود، تلفات در پی نداشت. وکیل مدافع رحیمی گفته بود که معکلش در نیویورک به طور منصفانه محاکمه نخواهد شد. به گفته وی، هیئت منصفه در شهری که رحیمی متهم به بمگذاری شده است، قضاوت بی‌طرفانه نخواهد کرد. رادیو صدای خلافت مربوط گروه داعش در ننگرهار تا هنوز هم فعال است. این در حال است که وزارت داخله افغانستان روز دوشنبه طی اعلامیه از تخریب آن رادیو خبر داده بود. خبرنگار صدای امریکا در ولایت ننگرهار میگوید که خودش نیز نشرات رادیوی داعش را شنیده و یک مقام ولایت ننگرهار فعال بودن آن رادیو را تایید کرده است. عطاالله خوگیان سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در عملیات نیروهای امنیتی افغان رادیو گروه داعش تخریب شده است، اما احتمال دارد دوباره آن را فعال کرده باشند. تا به حال چندین بار مقامات حکومت افغانستان گفتند که دستگاه نشرات رادیو صدای خلافت را از بین بردند، اما پس از آن دوباره نشرات آن رادیو فعال شده است. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده شخصا به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به خاطر گزینش مایکل فلن به صفت مشاور امنیت ملی قصر سفید هشدار داده بود. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
رئیس جمهور ترامپ با وصف این هشدار فلن را به صفت مشاور امنیت ملی خود گماشت و درست 24 روز بعد او را به خاطر پنهانکاری تماس‌هایش با سفیر روسیه در واشنگتن از این سمت برکنار کرد. باراک اوباما به تاریخ 10 نوامبر، درست 2 روز پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، در دیدار 1.5 ساعته با آقای ترامپ به وی به خاطر گزینش فلن هشدار داده بود. آقای اوباما در سال 2014 مایکل فلن را به خاطر شیوه مزاحمت کننده مدیریتش از پست ریاست اداره استخبارات دفاعی آمریکا برکنار کرد. گزارش این هشدار در رسانه‌های آمریکایی ساعت پیش از نشست یک هیئت مجلس سنای آمریکا در مورد دخالت روسیه در انتخابات گذشته آمریکا و ارتباطات میان دستیاران ترامپ و مسکو نشر شد.
یک روز پس از پیروزی ایمانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، 141 نفر به خاطر مظاهرات و آشوبگری در پاریس دستگیر شدند. تعدادی از مظاهره کنندگان در اعتراض به پیروزی مکرون، نامزد حزب چپ میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری، به جاده ها برآمده بودند و برخی دیگر نیز از معترضین مارلین لوپن، نامزد مغلوب حزب راست افراطی در انتخابات بودند. روز یکشنبه 27 صبر، ایمانوئل مکرون از جناح چپ میانه رو که طرفدار ماندن در اتحادیه اروپا است، در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه موفق شد با کسب حدود 65% آرا. مارین لوپن رقیب راستگرای افراطی خود را شکست داده و با عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه انتخاب شد. از سوی دیگر قصر سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و امانوئل مکرون رئیس جمهور منتخب فرانسه در یک صحبت تلفنی به روز دوشنبه توافق کردند به تاریخ 25 ماه می در حاشیه جلسات ناتو در بروکسل با هم ملاقات نمایند. قصر سفید گفته است که رئیس جمهور ترامپ در آن صحبت تلفنی با رئیس جمهور منتخب فرانسه تمایلش را برای همکاری نزدیک و مقابله با مشکلات مشترک نشان داده است. سوریه روز دوشنبه ایده گزمه زدن نیروهای خارجی را در 4 منطقه به اصطلاح ساحات امن رد کرد. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت هیچ نیروی نظامی بین المللی تحت نظارت ملل متحد در سوریه حضور نخواهد داشت. تضمین کنندگان روسی واضح ساختند که در آنجا پلیس نظامی و مراکز نظارتی خواهد بود. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
با وجود که آقای معلم واضح نساخت که هدفش پلیس نظامی کدام کشور است، اما به نظر می رسد اشاره وی به ناظرین روسیه بوده است که از قبل در سوریه حضور دارند. رئیس شورای امنیت ملل متحد می گوید که روسیه خواهان رأی‌گیری زودهنگام روی قطعنامه حمایت از توافقنامه سوریه است. اما دیپلمات ها این رأی‌گیری را به روز دوشنبه و یا سه‌شنبه بعید می دانند. وزیر دفاع آمریکا گفت که کشورش روی پیشنهاد ساحات امن در سوریه عمیقا غور می کند، اما تاکید ورزید که در این برنامه به شمول نحوه مؤثریت آن سوالات زیاده بی پاسخ مانده است.
اینجا رادیو آشنا صدای آمریکاست. اردوی مصر روز دوشنبه گفت قوای هوایی آن کشور یک کاروان وسایط نقلیه را از بین برده که ادعا می شود از لیبیا سلا را به گونه قاچاق وارد مصر می کرد. این عملیات هوایی نیروهای مصری در حال صورت می‌گیرد که نیروهای امنیتی آن کشور 8 عضو گروه افراطی منحل شده اخوان مسلمین در جنوب آن کشور را کشتند. وزارت داخله مصر اعلامیه اذعان داشته است که اعضای گروه اخوان مسلمین در نتیجه تبادله آتش با نیروهای امنیتی مصر کشته شدند. قاهره ماه گذشته بعد از آن برای 3 ماه حالت اضطراری را اعلام کرد که گروه داعش 2 بم را در 2 کلیسا انفجار داده و 45 نفر را کشت. و نیروهای وفادار به یک جنرال قدرتمند در شرق لیبیا روز دوشنبه به بخش‌های مرکزی بنغازی پایتخت آن کشور داخل شده و مصروف تصفیه آن مناطق از تندروان اسلامی و متحدین آن می باشند. ریاض الشهیبی از دفتر مطبوعاتی قوای خاص با ذکر این خبر می گوید سربازان مارشال خلیفه هفتر به مناطق سوق الحوت و صبری داخل شده اند. شنوندگان ارجمند، این بود اخبار این ساعت. توجه فرمایید به گزارش های این برنامه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام و صبح بخیر شنونده های گرامی، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش ها و مطالب تهیه شده در این بخش از برنامه. بر اساس احصائیه سازمان جهانی صحت سالانه 4700 نفر در افغانستان به دلیل تصادمات ترافیکی جانشان را از دست می دهند. در این باره همکارم نسرین محمود عزیزی مصاحبه ای را انجام داده است با سمونمل عبداللطیف خیرخواه، عامر بررسی حادثات ریاست عمومی ترافیکی کابل، و مهدی روحانی سخنگوی وزارت فوائد عامه افغانستان که با آواز آقای خیرخواه آغاز می شود.
چند قبل نشست داشتیم با مسئول محترم وزارت ترانسپورت، وزارت فوائد عامه و وزارت صحت عامه. روی جلوگیری از حوادث ترافیکی بحث ها صورت گرفت. در نتیجه تفاهمنامه تحت عنوان تفاهمنامه مشترک جهت کاهش تلفات افراد ملکی ناشی از حوادث ترافیکی فی ما بین ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی، ریاست عمومی ترافیک وزارت امور داخله و شرکت های ترانسپورتی سکتور خصوصی روی 3 هدف و 5 دیدگاه طرح و تدوین گردیده که بعد از ملاحظات مقامات صالحه قرار تطبیق و مراجع مربوطه ارسال شده که با تطبیق او انشاءالله شاهد کاهش حوادث ترافیکی در سطح کشور خواهیم بود.
بله، حوادث ترافیکی که به وجود آمده ناشی از سرعت، استفاده راننده ها حین رانندگی از موبایل است، استفاده راننده ها از مواد نشه‌آور است. با متخلفین از اعضای پارلمان تا افراد عادی و کسب‌وکار چطور برخورد میشه؟ میخوایم نظر شما را بپرسیم.
عجابی مجدد تمام دریورا به منظور توزیع لیسانس های جدید و بایومتریک و تثبیت معتادین مواد مخدر در میان قش دریورای واسطه نقلیه شرکت های مسافبری اتحادی های ترانسپورتی اقدامات آغاز شده و منظور متداوم پیگیری میگردد.
مثلا
مطابق با موادات قانون ترافیک جاده مقرره سیر و حرکت جزای تادیبی که پیش بینی شده بالاش تطبیق میشه.
مثلا خونشان معاینه میشه که در خون از اینا مواد مخدر باید نباشه، مواد الکلی باید نبوده باشه، آیا این چیز هست؟
خب زمانی که ما با او تعداد راننده ها که در حادثات ترافیکی با اونا مواجه میشیم، اونا را استعلامی با وزارت محترم صحت عامه معرفی میکنیم و بعد از یک تصخونشان تثبیت میشه اونا باز زیار مراجع عطوی و قضایی معرفی میکنن.
خب معیار چیست؟ چه کسی میتونه که راننده شوه و جواز رانندگی به دست بیاره؟
خب جواز رانندگی بعد از اخذ امتحان عملی و نظری، معاینات صحی که فوراً مثلا توزیع میشه، زمانی که راننده یا متقاضی جواز رانندگی و او فوراً براش توزیع میشه، اونا میرن معاینات صحی خود تکمیل میکنن، بعد از او شامل امتحان عملی و نظری میشن، برای اینکه یک مدت کورس سپری میشه، بعد از او اینا باید میتونن که جواز رانندگی خود بگیرن.
و در صورتی که اگه آدم متخلف می باشه، یعنی مجرم شناخته میشه، با وجودی که کورس ها را تعقیب کرده و باز یک حادثه ترافیکی رخ میده، او شخص برش چی نوع جزاهای تعیین شده او را برا بیاره و تنبیه کنه؟
خب جزایش مطابق به حجم جرمش یا همو اندازه حادثه را که مرتکب شده، که او حادثه سنگین است یا کوچک است، متوسط است، مطابق قضو در قانون ترافیک جاده جزایش پیش بینی شده. مرتبه اول برش جزا داده میشه، جزایی که مطابق به قانون ترافیک جاده است. اگر بارسانی مرتکب چنین حادثه ترافیکی میشه، جواز راندگیش برای مدتی از پیشش گرفته و قید میشه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک بانوی دکاندار در بازار شهر بامیان می‌گوید که در مدت 10 سال دکانداری توانست الگوی برای کار بیرون از خانه در دکان برای زنان دیگر باشد. در حال حاضر بیش از 30 زن در بازار بامیان مصروف شغل دکانداری هستند. در این باره ظفر بامیانی گزارشی را تهیه کرده است.
حلیمه رضایی زنی تجارت پیشه است که از 10 سال بدین سو با دکانداری در جامعه سنتی بامیان از محدودیت تعیین شده برای زنان پا فراتر نهاده است. خانم رضایی پیشه تجارت را با گشودن یک دکان کوچک حدود 10 سال قبل در مرکز شهر بامیان آغاز کرد و حال 10 ها زن دیگر با الهام گرفتن از او مصروف دکانداری در این شهر هستند و بر این عقیده‌اند که زنان باید به اقتصاد خانواده هایشان کمک کنند.
یک دکانداری زنانه در بامیان کوشش کردم که شروع بکنم و آغاز نوی باشه برای دیگه زنان، تا که اونام تشویق بشن که دکان داشته باشن. و فعلا تقریبا 10 سال پره کردم، سر 11 سال رفتم که دکانداری ما امیتا جریان داره و فعلا خوشبختانه که تقریبا هیچ که نباشه تقریبا 30 تا 35 دکان زنانه در بازار بامیان وجود داره و غیر از او در ولسوالی ها اما قسم شده.
زنان تجارت پیشه در بامیان میگویند که در جریان فعالیت هایشان با چالش های زیادی مواجه شدند، اما آنان با تلاش های پی هم و پشتکار خود با تمامی مشکلات جامعه مبارزه کرده و اکنون تجارتشان رونق نسبی یافته است. در حال حاضر در بازار شهر بامیان در کنار 1000 دکاندار مرد بیش از 30 بانو مصروف شغل دکانداری اند و میگویند که آنها فرصت خرید وسایل را برای زنان فراهم آوردند که با خرید از دکانهای آنها احساس راحتی کرده و با آرامش در آنجا به خرید می پردازند.
این طرف
که سیل میکنم ام خانم های او طرف که سیل میکنم ام خانم های بعضی وقتا دور میکنم یکان وسایل آرایشی دیگه وسایل چیزایی که در خانم ها زیادتر ضرورت نمیتونیم که از دیگه جایی بخریم خیلی راحت میتونیم مزید کنم.
با افزایش تعداد زنان دکاندار از 2 سال بدین سو آنها در بامیان بازار مستقل زنانه را نیز تشکیل دادند که در بیش از 30 دکان که شامل یک آرایشگاه نیز می شود در راستای تجارت فعالند. برخی از بانوانی که در این بازار فروشگاه های صنایع دستی دارند می گویند که در کنار کمک مالی به خانواده هایشان برای 10 تا 30 تن از شاگردان اوناس نیز زمینه تمویل تحصیلشان را فراهم کردند.
ما نه دیگه ما قزدارانا ترکنی کرای شاگردار میدم. یعنی می چیه یک کمتون در خانه مثل اگر چی داریم که ببرم کمک شو یا اونو یعنی می خانوما رو که در 20 نفر که هست اونو ما رو کوگدوزی که در کرایش رو میدم.
اتاقهای تجارت و صنایع در ولایت بامیان میگوید که زنان تجارت پیشه در این ولایت در سالهای اخیر در عرصه خودکفاییشان و رشد اقتصادی خانواده ها نقش برجسته ای را بازی کرده است
و عواید خانم ها واقعا عواید بسزایی داشتند. در قسمت صنعت صنایع دستی ولایت بامیان ما میتونیم به صورت تخمینی بگیم که همه ساله بالاتر از 1 میلیون افغانی اونا میتونن عواید داشته باشند.
بامیان یکی از ولایت امن افغانستان به شمار میرود و زنان این ولایت بنا به آزادی نسبی که دارند در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توانستند دستاوردهایی داشته باشند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
لوی درستیز قوای مسلح ایران به پاکستان هشدار داده است که جلوی تندروان سنی را بگیرد که از مرز عبور کرده و در قلمرو ایران حملات را انجام می دهند. در غیر آن نیروهای ایرانی دست به حملات انتقام‌جویانه خواهند زد. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری رویترز را از محمد هاشم حبیب‌زاده می شنوید.
جنرال محمد باقری گفته است که اگر اسلام آباد نتواند این حملات را مهار کند، پس با گفته وی تهران دست به کار شده و مواضع این تندروان را در داخل خاک پاکستان هدف قرار خواهد داد. 10 محافظ مرزی ایران ماه گذشته توسط تندروان کشته شدند. ایران گفته است که اعضای گروه تندرو جیش العدل با استفاده از تفنگ‌های دوربرد از خاک پاکستان بر این مرزبانان گلوله‌باری کرده‌اند. مرز میان ایران و پاکستان به خاطر فعالیت گروه‌های قاچاق و تندروان جدایی طلب از دیر زمان ناامن بوده است. آژانس خبررسانی ارنا از قبل لویدرستیز قوای مسلح ایران نگاشته است که از مقامهای پاکستانی خواستار کنترل مرزها، بازداشت دهشت افغانان و از میان برداشتن پایگاه‌های آنان شده است. آقای باقری همچنان گفته است که ادامه این وضعیت قابل پذیرش نبوده و به گفته وی اگر حملات دهشت افغانان ادامه یابد، پناهگاه‌های امن آنان در هر جایی که باشد هدف قرار خواهد گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته گذشته در دیدار با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد در مورد بهبود امنیت مرزها صحبت کرد. پاکستان در این دیدار اطمینان داد که قوای بیشتری را برای امنیت مرزهای خود با ایران توظیف خواهد کرد.
کسانی که در مسیر خشونت طلبی در حوزه مواد مخدر و قاچاق هم برای تأمین مالی خشونت طلبی خودشون فعالیت کردند و کماکان از جوامع منطقه و فراتر از منطقه قربانی میگیرند با ترویج مواد مخدر، با توزیع مواد مخدر، با ترانزیت مواد مخدر، باید در همه این زمینه ها ما همکاری کنیم بدون اینکه تمایزی قائل بشیم بین گروه های مختلفی که از ترور و خشونت و افراد به عنوان روش کار خودشون بهره گرفتن و بهره می گیرن.
تهران در سال 2014 میلادی هشدار داد که برای رهایی 5 محافظ سرحدی ایران که توسط جنگجویان جیش العدل اختطاف شده بودند، سربازان خود را به پاکستان اعزام خواهد کرد. پاکستان در آن زمان هشدارگونه به ایران گفته بود که از چنین اقدامی که تخطی از قوانین بین المللی پنداشته می شود، جداً پرهیز کند. چندی بعد به وساطت روحانی محلی سنی مذهب 4 مرزبان ایرانی رها و یکی دیگر از آنان از سوی تندروان کشته شد و ایران نیز از تصمیم اعزام قوا به پاکستان منصرف گردید. جیش العدل گروه تندرو سنی مذهب است که چندین حمله را بر قوای امنیتی ایران انجام داده است. این گروه حکومت اکثریت شیعه ایران را به تبعیض با اقلیت‌های سنی آن کشور متهم می‌کند. گروه تندرو جیش العدل مسئولیت کشتار 8 محافظ سرحدی ایران را در ماه اپریل سال 2015 و کشته شدن 14 مرزبان دیگر ایران را در اکتبر سال 2013 به عهده گرفته بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سخنگوی اداره پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید کشتی قوای بحری ایتالیا دوشنبه در کاتانیا که حامل 500 مهاجر و در حالی که بیشتر آنها خانواده‌ها با کودکان خردسال بودند لنگر انداخت. اکنون سوالاتی در مورد دخالت مؤسسات غیر انتفاعی که در نجات پناهجویان سهیمند به وجود آمده است. گزارش اسوسییتد پرس را در این زمینه از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
سخنگوی اداره پناهجویان ملل متحد می گوید مهاجرین زیاد طی 6 ماه عملیات در روزهای شنبه و یکشنبه نجات داده شده بودند. مدی سواری سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان گفت نجات دهندگان از اینکه تعداد زیاد کودکان بسیار خردسال در میان پناهجویان بودند و خطرات زیادی را طی سفر از لیبیا متحمل شدند تکان خوردند.
Allo sbarco di oggi di Catania ci sono circa 500 persone che sono state salvate in mare negli ultimi giorni. Fino ad ora sono scese forse una cinquantina.
در حدود 500 تنی که از آبها در طی چند روز نجات داده شدند با کاتیانا رسانیده شدند. در میانشان 50 خانواده با اطفال خردسال نیز موجودند. با آنها در مورد محافظت در ایتالیا و برنامه های تغییر مکان معلومات داده می شود. ما از این که در میانشان تعداد زیاد کودکان خردسال است خاصتا در این سفر خیلی پرمخاطره تکان خوردیم. باید خاطر نشان کنیم که از هر 35 تن یک تن آنها در زمان عبور از بحیره مدیترانه نتوانستند زنده بمانند. این خطر برای اطفال بیشتر از سایرین است.
از اینکه تعداد زیاد مؤسسات غیر انتفاعی در کار نجات دادن مهاجران از سواحل لیبیا دخیلند، این مسئله بحث های داغی را در میان اداره سرحدات اروپایی فرانکتس و تعقیب کنندگان قانونی ایتالیایی برانگیخته است. فرانکتس تجویز نموده که مؤسسات غیر انتفاعی قاچاقبران را ترغیب میکنند تا مهاجرین را به تعداد زیاد در نیمه راه رها کنند و آنها را در قایق‌های ناکار انتقال دهند به این امید که نجات دهندگان در نزدیکی ها به دادشان میآیند. سواری در مورد اخبار زود و نقیزی که به ارتباط مؤسسات غیر دولتی شامل در نجات مهاجران وجود داشت تاکید ورزید که عملیات نجات اولویت داشته زیرا در این مسئله مرگ و زندگی مطرح است.
Ovviamente arrivano fortemente traumatizzate queste persone e spesso sono state in mare più giorni oppure vengono da condizioni molto difficili.
اما آنچه که در مورد مسائل ضد نقیز با ارتباط مؤسسات غیر انتفاعی است ضرورت است تا این نکته روشن شود زیرا برای یافتن راه حل ایجاب میکند تا طی بحث های سازنده سرچشمه اصلی معضله دریافت شود. نجات دادن در آبها حیاتی است زیرا حادثات خیلی زیاد است. تنها امسال بیشتر از 1500 تن جان باختند. با ایجاد این موضوعات ضد و نقیض مشکل هویدا می شود. همچنان انفاذ قانون می تواند راه را برای حفاظت افراد باز کند.
سواری اظهار امیدواری کرده که این مسئله جنجال برانگیز کمک شود تا منبع اصلی موزله تشخیص گردد. او تقاضا نمود تا قانون در مورد نجات کسانی که به حفاظت ضرورت دارند به زودی نافذ شود. مدی سواری میگوید که
بازیست این مردم در حال معاصلت میکنند که سخت حراسیدند. آنها برای چندین روز در وقت آمدن از لیبیا در تحت شرایط خیلی دشوار بسر بردند و شرایط سی آنها هم خوب نبوده است. اکنون تمام توجه به این است که با آنها در مورد زندگی آیندهشان و اینکه به چی چیز مواجه خواهند شد معلومات ارائه گردد.
و اساس گفته های محافظین ساحلی ایتالیایی تنها در 3 روز گذشته 6000 مهاجر نجات داده شده و قرار است که 1500 تن آنها تا تا سه شنبه بتوانند به بندر سیسلی در آن کشور برسند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
روسیه برای اولین بار لشکر جوانان ولادیمیر پوتین را طی رسم گذشتی برای روز پیروزی در جنگ دوم جهانی در میدان سرخ مسکو به میدان می کشد. پوتین سازمان جوانان وطن دوست اردو را در سال 2015 بنا نهاد. اما به نمایش گذاشتن این سازمان 30,000 عضوی چندین هفته بعد از اعتراضات ضد فساد صورت می گیرد که جوانان زیادی را به خود جلب کرد. به نظر می رسد که این کوشش کرملین است تا حمایت از نسل بعدی روسیه را نسبت به خود ترغیب کند. دانیل شرف خبرنگار صدای آمریکا از مسکو در این باره گزارشی را تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
مشق شبانه رسم گذشت سالانه پیروزی 9 می و آغاز لشکر جوانان ولادیمیر پوتین در میدان سرخ مسکو همزمان صورت می گیرد. با داشتن 100 سال گذشته جنبش میهن پرست لشکر جوانان به وجود آمد. امسال تعداد اعضای آن که بین سنین 11 تا 18 به 30,000 رسید. اندری کولسنیکوف از کارنگی ماسکو میگوید حقیقت این است که لشکر جوانان یک عمل پیشگیرانه می باشد. این پیشگیری در برابر شامل شدن جوانان روسیه در جنبش اعتراضی ضد فساد می باشد. اعتراضات سرتاسری ضد فساد غیر مجاوز در 26 مارچ همه را به خاطر وسعت مقاومت و شماره متعجب ساخت. با وجود نشر کم در رسانه‌های دولتی به ده‌ها هزار جوان در اعتراضات اشتراک کرده و به صدها تن توقیف شدند که در جمله آنها دیوید ویکتور رودکین 20 ساله نیز شامل می باشد. دیوید رودکین می گوید
It was rather easy to get the information if you're a user of social networks. The older generation are not internet users.
هرگاه بخشی از استعمال کنندگان رسانه‌های اجتماعی باشید، می توانید با آسانی به معلومات دست یابید. نسل‌های گذشته آنقدر دسترسی به اینترنت ندارند و معلوماتشان را از تلویزیون می‌گیرند که در آن اخبار زیادی از اعتراضات موجود نیست. گروه‌های طرفدار کرملین با جوانان روسی که آنلاینند با تبلیغات ضد غربی مجادله می کنند. لشکر جوانان پوتین نگرانی های را در مورد نظامی شدن نسل جدید ملتگرایان به وجود آورده است. اندری کولسنیکوف از کارنگی ماسکو می گوید باید در مورد آن خیلی زیاد مراقب بود. سازمان های جوانان ملتگرا بیرون از حیطه کرملین وجود دارد. اما برای من چنین معلوم می شود که کرملین در ساحه منازعه بین جوانان طرفدار کرملین و ضد کرملین بازنده است. شاگردان ویدیوهای را پست کردند که معلمین را نشان می دهد که شاگردان را از این که آنها در اعتراضات ضد فساد اداری شرکت می ورزند هشدار می دهند. در حالی که تعداد جوانان شهری تحرک دارند اما آنها در اقلیتند. دیوید ویکتور رودکین مؤسس علوم سیاسی میگوید پیش بینی من آنقدر خوشبینانه نمی باشد زیرا اکثریت هیچ کارند و از مقامات فعلی جانبداری می کنند. پیام کرملین با این رسم گذشت‌های سالانه نظامی واضح است و آن این که روسیه حاضر است تا از منافعش دفاع نماید. اما معرفی کردن به اصطلاح لشکر جوانان در رسم گذشت امسال بازکننده نگرانی کرملین است تا حمایت نسل جدید روسیه را به خود جذب کند.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه نخست صبحگاهی از رادیو آشنا می‌رسیم. لحظاتی بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. نیم ساعت پس از آن شما شنونده برنامه دری خواهید بود.